ایراد نظام پرداخت دستمزد و حقوق ما در این سالها چه بوده که حالا میشه گفت به یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت 13 تبدیل شده؟ مگه ایراد کار کجا بوده؟ چه مشکلی داشته که آقای رشیمون رو عادلانه نمیدونند؟
حالا ببینید، به اعتقاد من یه مشکلی که هست، ما برای پرداخت حقوقا و دستمزدها یک قانون مدون و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص نداریم. الان آقای رئیس جمهور هم هیچ برنامه مشخصی و چارچوب مشخصی برای پرداخت عادلانه دستمزدان نداشته. البته طبیعی است که کسی که کارهای حساس انجام میده، کارهای سنگین انجام میده، کارهای دقیق انجام میده، متناسب با تخصصش، تجربهش، سنواتش، تحصیلاتش، بایستی بهش پرداخت بشه. یه مقدار تو این زمینه ها خیلی نظام ها دچار سردرگمی است.
بله
من
بله آقای دکتر، پیشنهاد شما برای این اصلاح چیه؟ مثلا برای اینکه بخوایم این عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد باشه. حالا یک مسئله هم
باید
این
فاصله ها رو به اعتماد باید فاصله ها رو کم بکنن، باید کاری بکنن که اون حداقل های لازمی که برای تأمین معاش و زندگی تأمین بشه اینجور نشه که یکی
بله
به قول مرا ببینه به خروار، یکی نبینه به بسخار. باید یه جوری باشه که زندگی افراد بچرخه و نیازهای اولیه زندگی تأمین بشه و پرداختها در واقع حداقل های جامعه را جبران بکنه.
اما ادله ای که کارشناسی اقتصادی مطرح میکنن در واقع میشه گفت بر قالب کارشناسان اقتصادی و قالب نمایندگان مجلس تا حدودی مخالف افزایش حقوق هستن و میگن که افزایش حقوق به معنای افزایش نقدینگیه و از طرف دیگه منجر به افزایش تورم میشه. این ادعا رو شما قبول دارید؟
ببین الان مشکل اینه که متاسفانه اونایی که حرف میزنن آقا خودشون بالاست و نمیدونن که الان حداقل نیاز زندگی که خط فقر هست نزدیک 11 میلیونه و الان ما کارگرامون و بسیاری از دستمزدهای ثابتمون زیر 10 میلیون میگیرن، نزدیک 7 میلیون، 6 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، اینا زندگیشون نمیچرخه. کسانی که با این گرونی ها، با این تورم، با این وضعیت نابسامان زندگی دارای حقوقهای پایین هستن، اینا زندگیشون نمیچرخه و سفرهشون در واقع اون حداقل نیازهای زندگیشون رو جبران نمیکنه. من فکر میکنم که این حرف آقایونی که بی حساب کتاب اظهار میکنن یه مقداری از روی ناآگاهی است، چون وقتی تورم بالا باشه، وقتی که قیمت ها بسیار سرسامان بالا باشه، بالای 40% تورم داشته باشیم، بحث خریدها و نیازهای زندگی توسط این حقوقهای پایین جبران نشه، وقتی که قیمت ماشین به صورت سرسامان بالا رفته باشه، مسکن بالا رفته باشه، خوراکی ها به صورت سرسامان بالا رفته باشه و با 5 تومن 10 تومن نشه حداقل های نیاز زندگی رو تامین کرد، راهی به جز افزایش حقوق نیست. افزایش حقوق اگر در واقع انجام نشه ولی تورم کنترل بشه، تورم بیا پایین، حرفی نیست.
یعنی شما میگید که عدم افزایش حقوق در صورتی میتونه مؤثر باشه که اون تورم مهار بشه؟
بله، بعد تورم کنترل بشه، اگه تورم زیر 10% باشه، خب طبیعی است که دست موزان تحولیت خیلی بره بالا. الان تورم بالای 40% اینا میخوان متوسط 10% حقوق رو افزایش بدن. 10% حقوق رو افزایش بدن جبران نمی کنه نیازهای مردم رو. و تازه اون موقعی که پایین هست میخوان حداقل جبران بشن توی رنج 15 تا 20% حقوق بالای 20 میلیون تومان هم که میخوان افزایش ندن. یعنی زندگی با این اوصاف خیلی برای مردم سخت خواهد بودش.
آقای دکتر، یه بحثی هم هست در نظام پرداخت حقوق و دستمزد. خیلی ما تعدد در واقع میشه گفت قراردادها رو داریم، نوع قراردادهای کاری. خب می‌بینید در یک اداره که مثلا ما 4-5 قرارداد داریم، اظاهرا حالا دولت 13 هم میخواد به این وضعیت قراردادها هم سامان ببخشه. حالا مثلا ما قرارداد ساعتی داریم، قرارداد پاره وقت، تمام وقت، قرارداد پیمانی، استخدامی، هر مدل دیگه. خب این تعدد قراردادها هم ارتباط داره با اون قضیه در واقع عدم عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد.
این نابسامانی هم که هست، همین بحث انواع قراردادهای مختلفی هست که تو ادارات وجود داره. این که اگر یه سامان بدن یه مقداری چارچوب ها رو مشخص میکنن، یه مقداری افراد به صورت مشابه رو بگیرن، خب خیلی میتونه کمک بکنه به وضعیت کارکنان دولت. اینه که متاسفانه وضعیت نه برای خودش یه نوع نیروهای نظام انتظامی برای خودش یه نوع قرار دادی و وزارت های وزارتخانه های کشاورزی یه نوع قرار دادی بنده. یعنی یه جوریست که هماهنگی و همسانی وجود نداره در عقد قرارداد، و این خودش میتونه بی‌عدالتی وقوع منجر بشه.
این خلأ از کجا نشأت گرفته؟ مثلا این قضیه که ما با تعدد قراردادها مواجه هستیم، آیا این مدل در کشور دیگه هم وجود داره با این تعدد قراردادها؟
خب این دلیلش اینه که یه مقدار اختیارات خاص به دستگاه ها میدن. اینجوری نیست که یه مرکزیتی و یک مثلا هماهنگی در پرداخت ها وجود نداره، و الان به شکلی است که توسط مسئولین دستگاه های اجرایی تصمیم های متضاد و مختلف گرفته میشه و نهایتاً منجر به این وضعیت نوهنجاری که الان هست توی سیستم پرداخت ها منجر به منتهی میشه.
اگه یادتون باشه آقای دکتر، یک چند سال پیش موضوع الان میشه گفت سال هاست که اصلا بحث مقابله با حقوق های نجومی و مدیران نجومی بگیم مطرح شده که این رو مصداق بارز بی‌عدالتی در جامعه دارن در واقع تفسیر میکنن. اما خب بعضا بعضی ها در این حوزه اعتقاد دارن که میگن اگر دولت بخواد حقوق مدیران خودش رو کاهش بده و منطقی کنه این در واقع قیمت رو، مبلغ رو، از جذابیت های مدیریتی میکاهد. یعنی که دیگه کسی حاضر نمیشه مسئولیت مدیریتی رو گردن بگیره و بگه که خب مثلا بالفرض من دارم ماهی 15-16 میلیون حقوق میگیرم، 20 میلیون حقوق میگیرم، چه فایده داره بلندشم برم مسئولیت مدیریتی هم بگیرم، این همه مسئولیت دوش من باشه، آخر سرش هم بیان به من انتقاد کنن. به خاطر همین میگن از جذابیتش میکاهد و به همین، یعنی میشه گفت اون حقوق 80 میلیون، 70 میلیون، 60 میلیون، 90 میلیون برای یک مدیر به نوعی جذاب میکنه انگار سامانه مدیریتی رو. شما این رو باش موافق هستید؟
ولی باید به اعتماد من یه چارچوبی مشخص بشه، همجور گفتن که برای ضوابط و معیارهای مختلف باشه که من چند نمونهش گفتم. یکی مثلا تخصص، یکی تحصیلات، یکی تجربه است، یکی سازمان مثلا میزان طول خدمت، یکی مثلا حساسیت کار هست. به هر حال باید یه اختلاف باشه بین حقوقا، ولی نه اونجا که یه مدیر هم حقوق بالا بگیره، هم ماشین بگیره، هم خونه بگیره، هم مأموریت بگیره و اختیار، هم اصطلاح سختی کار بگیره، هم به شکلی باشه که از کانالهای مختلف تونه حقوقش رو در واقع اشکال مختلف به صورت خیلی بالا دریافت بکنه. اینا اگر این چارچوب ها مشخص بشه و این حد حدود ها مشخص بشه، قطعا با چارچوب های عدالت و با شیوه انصاف بیشتر میخونه تا وضعیت موجود.
بله، اصلاح ساختار بودجه آیا میتونه، یا همون کلن بودجه 1401 رو ما میتونیم به نوعی اینجوری تفسیر کنیم که دولت برای سال آینده برنامه داره روی قضیه حقوق دستمزدها، یا نه فعلا از الان شروع کرده شاید مثلا 2-3 سال دیگه یک سرانجام مثبت داشته باشه؟
ببین توی بودجه نمیشه همه قوانین و همه چارچوب‌های حقوقی رو مشخص کرد. متاسفانه بودجه که باید دخل و خرج یک سال رو مشخص بکنه و خیلی شفاف و روشن باشه، اینقدر توش قوانین مقررات اضافه میکنن که قوانین باید دائمی باشه، یه قوانین که دستمزد و حقوق رو میخوان بعد میکنن. بودجه یک ساله هست، نمیشه که توی بودجه یک ساله همه نیازهای کشور رو پیش بینی کرد. من فکر میکنم که متاسفانه مسئولین برنامه بودجه دولت فعلی و کلن دولت فعلی خیلی به این مسئله توجه ندارن، نمیدونن که باید هر قانونی، هر چارچوبی، هر معیاری، هر ضابطه‌ای برای یک امر مشخص باشه. بودجه در واقع باید درآمدهای بودجه و هزینه های بودجه توی یک سال روشن و شفاف بشه که متأسفانه نیست. الان بودجه وضعیت خیلی روشنی نداره. الان درآمدهای پایداری که برای بودجه مشخص دیدن، مثل مالیات ها، مثل پروژه انبار دولتی، مثل عوارض گمرکی، اینا خیلی الان شفاف نیست. هزینه ها همجوری شفاف نیست و قوانین دیگه هم توی بودجه اضافه میشه بازم غیر شفافه و مشکلات اضافه میکنه. من فکر میکنم که هر چیزی باید در جای خودش قرار بگیره و امر بودجه رو به عنوان یک برنامه یک ساله برای دولت یک اهداف مشخصی رو معین کنه. مثلا میگن که این بودجه یک ساله با این درآمدها و با این هزینه ها میتونه تورم رو به چند برسونه، بیکاری رو به چند درصد برسونه، رشد اقتصادی کشور رو به چند برسونه. الان خیلی مسائل گویا نیست توی بحث بودجه و بودجه دچار پریشانی و عدم شفافیت و خیلی تاریک است
بله.
از هدف گذاری
آقای دکتر شما عضو